بفرمایید.
قسمت اول بحثی بودیم در این اجتماعی نداریم.
بله.
اونجایی که واجب بیرونی فعلیت نداره چطور میشه مرجعی برای میشه؟
شک بدوی میشه.
نه خب وقتی که ما واجب بیرونی چون واجب نباشه
طرفه این
وجود غیریش میره اما وجود نفسش که سر جاشه
احتماله
اون وجود رو فهمیدیم یا نفهمیدیم آخر؟
نه نفهمیدیم.
ما گفتیم که ما سیغه اون رو از سیغه افرد
توضیح بدم فرق علم اجمالی با شک بدوی تو کجا بود؟ در علم اجمالی شک در مصداق بود، علم به تکلیف. پس در علم اجمالی یه مرحله شک داشتیم، توی مرحله علم داشتیم. تو مرحله شک قضیه شرطی است، اگریه. تو مرحله علم قضیه حملی است، منجزه. تو شک بدوی اون قضیه حملیه رو نداریم، یه قضیه شرطیه داریم. حالا در اینجا اگر اون ذل مقدمه منجز باشه قضیه حملیه شکل میگیره. چرا شکل میگیره؟ اگر وجوبش مقدمی باشد که ذل مقدمه فعلیت دارد، اگر هم وجوبش نفسی باشد که وجوبش هست، پس قضیه حملیه شکل میگیره که وجوبی هست. اما در مرحله ای که ذل مقدم فعلیت نداشته باشه یه طرف از این اگرها اکار میفته. اگر وجوبش مقدمی باشد الان وجوبی ندارد، اگر وجوبش نفسی باشد الان وجوب دارد، میشه لعلی. وقتی شد لعلی و احتمال میشه شک بد.
یعنی با رفتن یک طرف از اطراف علم اجمالی علمان تصریح نمیشه؟
نمیشه دیگه، شک بدوی میشه. ملاک انحلالم که اونجا میگفتیم خروج از ابتلا بود، نه الزامن تبدیل به علم تفصیلی و شک بدوی.
اینجا خروج از ابتلا
هست، یکی از وجوبهای شما از محل ابتلا میفته چون ذل مقدمه فعلیت نداره.
پس این نمیتونه وجوبی فهمیدی
دیگه، وجوبی نداره. اگر میشه یه طرف اگر رو داریم، طرف مقابلشو اگه میداشتیم بعد میشد از مجموعش یه قضیه حملیه درست کرد. مستحضر شدیم؟ خب رسیدیم به جواب حضرت آقای آخوند. خب در جواب محضر دوستان بزرگوار عارضم، باز من کلام آخوند رو خلاصه اول مدعا دلیلی بگم و بعد حالا ببینیم نکات زیادی باز دوباره تو این جواب وجود داره از عبارات آقای آخوند. خلاصه حرف شیخ این بود در یک جمله، اگر موضوع اون له مفهوم طلب بود، چون موضوع اون له عام بود قابلیت تقیید داشت، لکن بدیهی است که موضوع اون له مفهوم طلب نیست، چون موضوع اون له چیزی است که ایجاد بعث میکنه. ایجاد بعث حقیقت اراده و حقیقت طلب، نه مفهوم. و حقیقت میشه وجود خارجی خاص، پس موضوع اون له ما خاص، پس قابلیت تقیید نداره. آقای آخوند در این جواب نمیخواد جواب را مبتنی بر مبنای خودش کنه، ولو تو عبارت هست، اما لمه جواب این نیست. معمولا اینطور شرح میدن جواب آخوند رو، حالا من جواب تسامحی رو میگم و جواب اصلی رو میگم. میگن آقای آخوند توضیح داده که بنابر دو مبنایی که ما در گذشته اثبات کردیم، یکی بحث وضع که ما وضعمون عامه، موضوع لهمون هم عامه، ما وضع عام موضوع له خاص رو در حیات قبول نداشتیم، پس موضوع له عامه، پس قابلیت تقیید داره. ثانیاً تو بحث طلب و اراده نشون دادیم به شما که آنچه که موضوع له طلبه، طلب انشائیه و طلب انشائی هم معنای اسمیه، پس قابلیت تقیید داره. خلاصه آنچه که به عنوان یک تقریر از جواب آخوند ارائه شد با استفاده از دو مبنایی که قد تقدم البحث و عنهما، یکی عام عام وضع حروف، یکی هم طلب و طلب انشایی که در بحث طلب و اراده در صیغه فعل گفت. این بیان، واقعیت قضیه اینه که بیان عمیق‌تر از اینه. ولو اون دو مبنا هم باشن، آقای آخون یک حرف استدلالی دیگه اینجا میخواد بزنه. متاسفانه
جواب مبنایی نیست.
نه، جواب اون قسمت مبنایی هم قابل استفاده است، اما رستنگاه اصلی جواب اون جواب مبنایی نیست. حالا توضیح بدم ببین. باز تأکیدن میگم برای اینکه شما باز احاطتون رو عبارتها بره بالا، کسانی که این جواب تسامحی رو تقریر میکنن همونهایی هن که باز تو طلب و اراده بحث رو تقریبا میبرن تو ناحیه لفظ، چون عبارتی داشت آخوند اونجا که تو مسئله طلب و اراده هم طلب معناش حقیقتا با اراده واحده یکسانه، لکن انصرافی دارد طلب به مثلا چه، اراده انصراف دارد به چه، اراده حقیقیه، طلب انصراف دارد به معنای اعتباری انشاءالله. بحث رو در حد بحث لفظی به پایان میبردن اونجا هم. خب ببینیم آقای آخوند مدعی این معناست در جواب به شیخ. فرض کنیم مفهوم طلب، من روز جلسه قبلی درسمون طوری جواب شیخ رو تقریر کردم که مطلب از ابهام خارج بشه، صاف مقابل شیخ بایستیم، بعد ببینیم جواب میخوایم به شیخ چی بدیم. شیخ واضح گفت که مفهوم طلب نمیتونه موضوع له باشه چون بحث ساز نیست، در حالی که ما ببینیم صیغه طلب قرار بحث ساز باشه، پس موضوع له مفهوم نیست، مصداق طلب. ببین این ته حرف شیخ. حالا در مقابل این حرف شما چی میخواید بگید؟ میخواید بگید ما چون مبنامون این بود که در حیات و از آموز و اون لعامه پس مفهوم طلبه؟ اصلا شیخ کاری به مبنای اونجا نداره الان. دقت کردید بچه تسامح تقریر قبل جواب چی؟ اشکالش کجا بود؟ ببینید شیخ داره میگه بابا من به یه بدیهی دارم تمسک میکنم، او بدیهی اینه صیغه طلب بعث ساز است، و اگر موضوع اون له مفهوم طلب باشه، مفهوم طلب که بحث ساز نیست.
آخوند اینو قبول میکنه،
پس صیغه طلب برای مفهوم نیست. خب وقتی برای مفهوم نبود برای مصداق، مصداق که قابلیت تقلید نداره. این ای ته حرف شیخه. حالا شما بگید ما اونجا قائل به عام عام میم، عام خاصی نمیدونم، قائل به هر چی میخواید باشی، اصلا من کار به من اصلا فرض کن اونجا اشتباه کردی، آقا حرف مرد یکینه، حرف مرد مطابق با واقع معلومه اونجا اشتباه کردی، با قطع نظر از اون حرف بیایید اینجا رو توضیح بدید. میر اشکال شیخ اینه مفهوم طلب بعث ساز نیست، پس اون طرف هم صیغه بعث ساز است، پس صیغه برای مفهوم طلب نیست، و چون غیر از مفهوم دیگه چیزی نداریم جز مصداق، پس صیغه برای مصداق است. شیخ از این ور نتیجه گرفته که وضع موضوع اون لخواسته، نه با استدلال بحث وضع، با یه استدلال حلی که فقط هم مختص به صیغه طلبه، صیغه افعله داره نتیجه میگیره. خب حالا تو این فضا شما میخواید این مبنا رو انکار کنید؟ یعنی میخواید چی بگید؟ میخواید بگید مفهوم طلب بعث ساز است؟ خب که بدیهی که نیست. اگه مفهوم طلب بعث ساز است، بعث ساز نیست، خب چیزی غیر از مصداق طلب ندارید. خب مصداق طلب رو میخواید بذارید موضوع اون له، خب بعد اون موقع بعد برگردیم مصداق طلب رو بگیم تقیید میخوره، بعد اون موقع بحث کنیم جزئی حقیقی یا معنای حرفی، تقیید میخوره یا نمیخوره، میشه بحثی که توی دوران رجوع قید به هیئت و ماده بحث کردیم. خب واقعیت قضیه اینه آقای آخوند نخواسته با مبنایی که تو بحث وضع داشته سیر کنه، نخواسته با بحث رجوع قید به ماده و هیئت سیر کنه، خواسته یه بحث استدلالی علمی در مورد حقیقت طلب ارائه بده که اتفاقا این بحث آخوند با اون دو مبناش هم سازگاری داره. این جواب ریشه حرف آقای آخوند اینجاست. فتحصلا خلاصه کنم که بحث رو منظم کنیم. ببینید برای توضیح جواب آقای آخوند یه اشاره باید بکنیم به حرف شیخ تا جواب واضح بشه. شیخ خلاصی حرفش این بود مفهوم طلب بعث ساز نیست،
صیغه طلب بحث ساز است، پس صیغه طلب برای مفهوم طلب نیست. و چون در این وسط چیزی جز مصداق طلب دیگه ما نداریم، پس باید بگیم صیغه برای مصداق طلب. لذا پس وضع آن موضوع اون لخواسته. یه حرف شیخ مبتنی بر بحث وضع نیست. بحث وضع رو داره از یه حرف نتیجه میگیره، میگه ببینید من اونجا اینو گفتم، الان هم دوباره رسیدیم بهش. و ببینید بهتون گفتم که صیغه قابلیت تقلید نداره، دوباره الان رسیدیم که قابلیت تقلید نداره. شیخ خواسته یه تحقیقی در مورد طلب ارائه بده، از این تحقیق دوتا مبنای گذشتش را نتیجه بگیره، دوباره تکراری نتیجه بگیره. خب حالا اینجا آی آخوند دو جور میتونه جواب بده، دو جورش غلطه اگر تقریر بشه، باید یه جور سومی پیدا کنیم. جور غلط اولی که بگیم آخوند بگه نه من که قد تقدم منا که وضع آم موضوع اون لعام است، آم خاص نیست، پس قابلیت تغییر داره، این فرار از اشکاله، واضح. چون اشکال شیخ سر حقیقت طلب بوده، شما مفهوم طلب برساز نیست، بخواهی انبعاثش چه کار کنیم؟ پس این جواب بده؟
نمیخوام.
این که بگیم شیخ از این جواب نیومده، آخوند از این جواب استفاده نکرد، آخوند میگه نه وضع آن موضوع اون لخواستم که باشه قابلیت تغییر داره، این بهتر از قبلیه، این بهتر از قبلیه. حالا میگه این بهتر از قبلیه، اما الان عبارت رو میخونیم، آخوند اصلا به این اشاره کرد، در انتهای بحث میگه قد تقدمم اینا، یعنی استدلال بحث رو سر این معنا سوار نکرده، یعنی دقیقا خواسته مثل شیخ سیر کنه، شیخ از رو حقیقت طلب زوم کرد، دوتا مبنا گذشته رو دوباره تولید کرد، باز تولید کرد، آخوند میخواد رو حقیقت طلب زوم کنه، حرف شیخ رو باطل کنه، بعد دوتا مبنای گذشته خودش رو دوباره باز تولید کنه. پس یه طریق سومی برای تغییر جواب وجود داره. خب یکی از فواید جانبیه این بحث این میشه، آقای آخوند دوباره اشاره میکنه به مبناش تو بحث دایی تو صیغه، اون هم میشه فائده سوم این جواب آخوند. پس عبارت جوندار و قرص و قائمیه. و الیکم الجواب، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند یا آقای شیخ شما درست گفتی، ما مفهوم طلب را بعث ساز نمیدونیم، سلمنا و آمد. به همون دلیلی که شما گفتید مفهوم طلب موضوع اون له نیست، بقبول. اما حقیقت طلب هم بدیهیه که موضوع اون له نیست. چرا بدیهیه که موضوع اون له نیست؟ چون حقیقت طلب امر تکوینیه، قابل انشاء نیست. حقیقت طلب امر تکوینیه، قابل به نفسه، قابل انشاء نیست. و بدیهیه که شما میخواید با صیغه یه چیزی را انشاء کنید، پس موضوع اون له و منشأ شما حقیقت طلب. پس هم حرف تو درسته که مفهوم طلب نیست، هم حرف من درسته که حقیقت طلب نیست، مصداق طلب نیست. خب هیچ، دوتا همون صفر شدیم، پوچ شد بسامون. شما خواستی با مفهوم حلش کنی نشد، خواستی با مصداق حلش کنی نشد، چون مفهوم رد کردی. منم که مصداق پوچ کردم، حرف شما رو قبول دارم که مفهوم پوچه، پس چه کار کنیم؟ این هنرمندی آخون شد. آخون میگه نه، یه چیز سومی ما اینجا داریم، نه مفهوم نه مصداق. اون چیه؟ امر اعتباری انشایی. اعتباری انشایی با اصطلاح آقای اصفهانی و شاگردانش، اعتبار با اصطلاح آقای آخوند انشایی. حالا میرسم یواش یواش، حالا میبینید خارجی هم میشه. این خارج تا او خارج مشترک لفظیه، خارج به معنای تکوینی نه، خارجیش کرد اونم معنای تکوینی. الان خارجی که داریم میگیم تکوینی، مغالطه نشه، از عمد اصطلاح ها رو اینطوری دارم تعبیر میکنم. خب ببینیم آخو میگه قد تقدم منا تو بحث صیغه افعال که اشیا
علاوه بر وجود خارجی و وجود ذهنی که دوتا هم به تکوین، یعنی یه وجود دیگه دارن به نام وجود انشائی. موضوع له طلب وجود انشائی طلبه و مقالطه‌ای که اینجا اتفاق افتاده اینه. نهی میگن صیغه وضع برای طلب شده قید انشائی رو ذکر نمی کنن. ذهن شما هی میپره تو عالم حقایق، بعد تو عالم حقایق یا باید مفهومش رو بگیرید که وجود ذهنیشه که تالی فاسد داره، یا باید مصداق خارجیش رو بگیرید که باز وجود خارجیشه باز تالی فاسد داره. در حالی که اصلا موضوع له امر تکوینی نیست، نه امر تکوینی ذهنی نه امر تکوینی خارجی، چون امر تکوینی خارجی به ما بستگی نداره، یه امر واقعیه تو عالم خلق شده قابل انشاء نیست. مفهومشن که بعث ساز نیست. پس موضوع اون له چیه؟ بعث انشائیه، طلب انشائیه. خب حالا ببینیم این چیکار. اینه دیگه جواب نمیده، سکوت. اونجا تو بحث طلب متعلق عوامل برد خارجیش کرد، اما این خارج غیر تکوینه، حواسمونو بدیم. حالا ببینیم آقای خب توضیح هزالک، این طلب انشائی باید شناخته بشه. یک بعد از ابعاد طلب انشائی رو آقای آخون تو مقایسه طلب و اراده توضیح داد، فلان و تیل، اونو تکرار نمی کن. یه بعد دیگر رو اینجا توضیح میده خیلی زیبا. چجور توضیح میده؟ ماشیک داریم اینجا؟ خب اشکال نداره. دقت بفرمایید دوستان، یادتون بیاد موقعی که مراحل فعل اختیاری رو توضیح میدادیم، میگفتیم که یک فعل اختیاری که از انسان سر میزنه، خیلی با این کار کردیم تو تعبدی و توسلی، یک فعل اختیاری که از انسان سر میزنه، تصور مصلحت، تصدیق مصلحت اتفاق میفته، شغل به وجود میاد، مانع نباشه، شغل زیاد میشه، میرسه به مرحله اراده و انجام کار. تو مرحله انجام، بعد از اراده انجام کار، تو مرحله انجام کار یک بار کار ما امر تکوینی، یک بار کار ما اعتباری انشائی. درست شد؟ فعل اختیاری. این رو خیلی ازش استفاده کردیم. اونجا تصور تصمیم مصلحت شد، شغل پیدا شد، مانع نبود، شغل زیاد شد، اراده شد، تو مرحله انجام کار خواستیم کار انشائی کنیم، کار اعتباری کنیم. کار انشائی و اعتباری ما از مقوله لفظ اینجا از مقوله لفظ. فعل ما چیه؟ انشاء لفظ. فعل ما که انشاء لفظ، چون لفظ مهمل نیست، مستعمله، بی معنا نیست، با معناست، اینجا سوال میکنیم معنای این لفظ چیست. لفظه با معناش میشه فعل اعتباری ما، که فعل ما برمیگرده به یه اراده ای، اراده برمیگرده به یه شوق آکدی، شوق آکد برمیگرده به عدم مانع، عدم مانع برمیگرده به اصل شوق، اصل شوق برمیگرده به تصدیق و تصور مصلحت. حالا موضوع له صیغه که داریم میگیم کجای این پروسه است؟ اون تیکه آخریه، لفظه که باید دارای معنا باشه. اون معنا طلب انشائیه، یعنی طلبی است که انشأناه به صیغه. خب تصور کنید و از حالت اصطلاح در بیاید تصور صحیح بشه. انشأناه به صیغه، این قبول؟ خب اینو من میگم طلب انشائی. بله، طلب انشائی مثل هر واقعیت انشائی دیگه تا به مبادی تکوینیش تکیه نکنه بو نداره، رنگ نداره، ثمر نداره، فایده نداره. درست شد؟ تکیه‌گاه واقعیش تو امر تکوینی چیه؟ همون تصور و تصدیق است. گاهی اوقات این طلب انشائی، یعنی این لفظی که ده مبنای آخونده بگه تو دایی، اشکال کی بود تو دایی؟
اشکال چی بود؟ گفت استسیغه استفهام در قرآن استفاده شده در غیر معناش، پس کذبه، پس چیه؟ امر در غیر معناش، در تعجیز استعمال شده، بعضا قائل به استعمال مجازی شدن. آخون گفت نه، از سیقتو دائما استعملت فی معناها، معناش چی بود؟ طلب بود. باز اونجا میگفتیم دعوای حقیقت و مجاز یعنی رابطی لفظ و معنا، که این پک لفظ و معنا که بسته بشه تازه میشه فعل ما. اما این فعل ما محضر شما عارضم به این که از کار این فعل ما برگرفته از یک مراحلی است، با اون مراحل به اینجا رسید که این فعل پا بگیره. نمیاد باره خورد زمین سوخه انگار. خب وقتی این چنین شد، ما اینجا گفتیم که دائما استعملت فی معناها الحقیقی طلبه، صیغه و طلب. اما گاهی اوقات انگیزه و قصد و داعی، یعنی اون مصلحتی که متکلم تصور کرد، منشأ تصور کرد، معتبر تصور کرد و از او بهره گرفت، اون مصلحت تعجیز مخاطب بود، امر کرد ها تو برها نکن. گاهی اوقات اون مصلحت بعث حقیقی بود، گاهی اوقات اون مصلحت انکار مخاطب بود، گاهی اوقات اون مصلحت امتحان مخاطب بود، گاهی اوقات اون مصلحت، گاهی اوقات اون مصلحت. پس موضوع له نه مفهوم حقیقی طلبه نه مصداق حقیقی طلبه. موضوع له یعنی در اینجا طلب انشائیه، الطلب المنشأ بالصيغه. اما این طلب منشأ به صیغه رنگش را باید از داعی بگیره. اون موقع ما گفتیم داعی تصور و تصدیق و مصلحت. آقایون گفتن از کجا؟ میگفتیم انشاءالله تو کفایه میاد با خون دوباره پیادش میکنه. اینجا دیگه تصریح میکنه، به جای کلمه داعی میگه سبب. سببی که فعل اختیاری صادر شد چی شد؟ تصور و تصدیق و مصلحت. اون گاهی اوقات بحث حقیقی طلب حقیقیه، گاهی اوقات طلب حقیقیه. اگه طلب حقیقی بود این بعث ساز میشه، اگر طلب حقیقی نبود اون اثر امر متعارفی که ما میخواییم را نداره.
دایی هم علت قایی شد،
دایی میشه علت قایی.
یعنی باز ممکنه این طلب انشایی ما به
سیره
بعث ساز نباشه؟
بله. اگر دایی ما طلب حقیقی نباشه، با توجه به این قضیه پس مسئله دعایی رو دوباره آخوند تکرار کرد. هی میگفتیم بابا این شابیت کار آخوند از زمان ارمجز، من اینو تأکید میکردم. پس آقا با این پروژه حرف به پایان رسید. باید برگردیم بحث طلب و اراده بود، گفتم خلانوتیل آثار اونجاست، باید بحث کنیم در موردش. الان فقط یه یاداوری کردیم، یه برش دیگه ای از قصه را توضیح دادیم، اینها رو اونجا مفصل توضیح دادیم. خب پس آقا حالا عنایت کردید اصلا این جواب آقای آخوند ربطی به مسئله وضع آموز و اون نعام یا به مسئله طلب و اراده و اون حرفا نداره. یه حقیقتی اونجا توضیح داد، اون مبنا طلب و اراده رو درست کرد. بذار طلب و اراده بحث لفظی نبود، همون مبنا اینم درست کرد، همون مبنا داعی رو درست میکنه، همون مبنا خیلی ثمرات داره.
موضوع
الله سیده،
موضوع الله سیده طلب انشائیه.
حالا نه او فرق داره با این آجابا
مستعمل فی ما روش به داعی میشه.
مستعمل فیه ما و موضوع له ما طلب انشائی نه، مستعمل فی موضوع له این رابطه لفظ و معنا. دیگه نقشه رو خراب نکنیم، رابطه لفظ اون چیزی که اثر گذاره خارج از استعماله. رضا آقای آخون گفت بابا چرا شما میگردید میخواید فرق استفهام حقیقی و استفهام انکاری رو تو رابطه لفظ و معنای ادات استفهام پیدا کنید؟ اصلا تو رابطه لفظ و معنا نیست که. دعوایی اگر هست مال اونجاست، مال داعی است، مال علت است. اصلا اون نمیاد تو رابطه لفظ و معنا.
هرچه از مقوله رابطه لفظ و معناست اصلا اجنبی از این قصه است. جانب اینجا کاربرد نداره، چون اونا مال رابطه لفظ و معناه. هرچی شما میگید از شؤون رابطه لفظ و معناست تو اون محدوده باید استفاده بشه. بشه ربطی به اینجا نداره. حالا طلب انشایی معنای اسمیست، لذا قابلیت تقیید دارد. لذا من که گفتم اینها و از آموز و لعامه به این شکل دوزید.
آجا جزئی و کلی بودنش چی؟ وجود انشایی وجوده، وجود هم تشخص داره.
وجود انشایی وجوده، اون بحثای وضعه دیگه تکرار در نگردیم. اقل
در آخرش هم بوده اشکال داشتیمه، گفتیم که یکیش اینه که معنی حرفیه.
سه تا استدلال داشتیم تو اشکال به معانی حرفیه، اونا تو بحث وضعه، اونا سر جا خودش. الان این بحثی که داشتیم در مورد خصوص طلب داشتیم میگفتیم با حفظ همه اون، اونا نهایتا مقسم رو اثبات میکنن. او سه تا استدلال که به ما سن میگن پس موضوع الله باید عام باشه. همین خواهر موضوع الله چیه که عامه؟ مفهوم طلبه؟ نه اصلا نمیشه مفهوم طلب باشه، بس ساز نیست. موضوع الله چیه؟ طلب انشائیه. طلب انشائی منبعث از دائیه. بخونیم عبارت را. اونا تحقیق اینه، حالا باید ببینیم این لازمه شرف محقق خوییه که انشاء بشه ابراز یا انشاء به لفظ بشه. اون ادامه یه این
انشاء به لفظ بشه. این بحث برمیگرد به رابطه لفظ و معنا و استعمال، چطور ربطی به علام تحقیقات مجاز نداره؟
نه نگفتم به ربط نداره، دقت نکنید دوباره. من اولا گفتم رابطه، الان بحث ما سر رابطه لفظ و معنا نیست، بحث ما سر داعیه. هر وقت اینجا بحث کردیم شؤون لفظ رو بیارید، ما اینجا بحث نکردیم. شما داشتید خواستی رو که اون سبب داشت می آوردید، انتظار داشتید موضوع اون له اونو به شما بده، بعد گیر می کردید. اون خواسته الان مشکل سازه. همه دعوا مال چی بود؟ آیه شیخ چی فرمود؟ گفت مفهوم طلب که بس ساز نیست پس موضوع اونله نیست. میگیم شرمنده، بس ساز بودن که مال موضوع اونله نیست، بس ساز بودن مال کیه؟ مال داییه. اما حرفت قبول، مفهوم طلب من موضوع اونله نمیدونیم، موضوع طلب انشائی میدونیم، چون مفهوم طلب هم امر حقیقیه، نمیتونه موضوع اونله قرار بگیره.
اصلا اینجا معنیش میشه
معنیش
آخرش موضوع
اونله شد عام دیگه. موضوع اونله عامه، طلب انشائی عامه، ففیه. حالا جواب آخوند رو ببینیم. دیگه آخوند خود اینا خیلی بارها گفته، این اولین باری نیست که داره میگه که اگر ما خواستیم مخالفت کنیم همون موقع باید باش مخالفت میکنیم. چرا؟ تصور دستی مصلحت. این مفاد الهیئه کما مرت الاشارت و الیه کما مرت الاشارت و الى مفاد هیئه لیس الافراده، لیس المفاد و الافراده، بله هو اون مفاد مفهوم و طلب است. البته مفهوم که ما عرفت تحقیقه و فی وضع الامروف، این عبارت سبب شده که خیلی ها فکر کنن جواب آخون فقط اشاره به مبنای گذشته. عمق ارزش جواب حالا ببینیم. ولا یکاد یکون فرد و طلب الحقیقی، این ادامه کاره. اصلا فرد طلب هم نمیتونه موضوع اون لا باشه. فرد طلب حقیقی کیه؟ ولذی یکون و طلبن بالحمل شایع، اون نمیتونه موضوع اون لا باشه. و الا اگر او بخواد موضوع اون لباشه لما صحه انشاءه به صیغه، ما نمیتونیم با هیئت و صیغه انشاءش کنیم. ضرورت انه اون طلب حقیقی من الصفات الخارجیه ناشأت من الاسباب الخاصه ما شاء الله، اون طلب نشأت میگیره از یه سری اسباب خاصه، اون طلب به وجود میاد از یه سری اسباب خاصه. نه
تحصیل حاصل بدن،
نه دقیق داره میگه. طلبه چه موقع به وجود میاد؟ تو فلسفه اثبات کردن طلب جز صفات اضافیه، یه طرفش فقدان یه طرفش وجدانه. وقتی نفس احساس فقدان کنه دنبال طلب میره، دنبال اراده میره، لذا در فاعل بالقصد میاد. لذا همینجا بعدا میگیم ارادی در فاعل بالتجلی غیر از ارادی در فاعل بالقصد. وفاقا لامام رضوان الله تعالی علیه و خلافا لبعض عبارات مرحوم علامه. خیلی اینجا اون آخوند هم میگه بابا سر جا خودش باید بحث بشه. این طلب هم صفات سبب خاص داره، نظام تکوینه. نه ای بی به درد ما میخور ای داییه نه ربما یکونو همون طلب حقیقیه همون قایت واقعی و تکوینیه هو سبب و لانشاء طلب همون طلب حقیقی داییه برای طلب انشائی میشه کما کلمه هم گیه سبب به جا دایی میگه سبب کما یکونو غیر اون طلب احیانا گاهی اوقات هم سبب ما غیر اون طلبه مثل اینکه سبب ما چیه؟ تعجیزه سبب ما چیه؟ امتحانه
و... سبب
سبب خود طلب حقیقی نیست سبب برای انشاء و طلب تعجیزه امتحانه کما یکون و سبب و غیره غیر خبرشه کما یکون و سبب و غیره و احیانه و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه من اعراب ندادم چون ضمیر برگردوندم فارسیش کردم و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه و الارادت الحقیقیه الداعی الى ایقاع طلبه و انشاء ارادته بعثا نحو مطلوبه الحقیقی و تحریکن الى مراده الواقعی بابا من اینا رو میفهمم مطلوب واقعی ارادی حقیقی میاد سبب میشه اتصاف مطلوبیت درست میشه او تحریک رو انجام میده او ما رو به اون سمت میرانه همه اینا رو ما قبول داریم اما لا ینافی همه اون سبب واقعی تکوینی که تو فعل فاعل بالقسم یا تو مرعی تصور و تصدیق مصلحت میشینه قبول لا ینافی اتصافه به طلب الانشائی الزم منافق خاصه طلب انشائی جاش اینجاست طلب حقیقی جاش اینجا سرفتی به هم نظر والوجود الانشائی لکل شیعه بعدم بر این اینا قاعده هایی که آخون تو طلب و اراده گفت انشاء در مورد همه آقا فردا زمان فلسفشه بگم شیرین بشه شما تو اعتبار چی گفتید؟ گفتید اعتبار توجیه کنندش غرضشه هر چی خواستی اعتبار کن حتی محالات لکل شیعه انشاء میشه باشه طبعه غرزش و الوجود الانشائی لکل شیعه لیس اون وجود انشائی الا قصد حصول مفهوم اون شیع به لفظشه ایجاد میکنیم با اون لفظ جواب داره میده به اون نکته کان هناکه ما شاء الله لا قوت الا به کان هناکه حالا اینجایی که ایجاد به لفظ میشه تو مرحله تصدیقش تو مرحله داعیش تو مرحله علتش تو مرحله سببش طلب اون حقیقی یا اولم یکون مثل اوامر امتحانیه طلب حقیقی دوش نیست بلکان انشاؤه به سبب آخر و لعل منشأ الخلط و الاشتباه شاید خطایی که به وجود آمد تعارف و تعبیر چون تعبیر معمولا اینجور تعبیر میکردن که چی بود؟ ان مفاد صیغه به طلب طلب مطلق یعنی قید انشائی رو نمیارن کنارش مطلق یعنی قید انشائی رو نمیارن فتوهم یعنی شیخ توهم کرد منه از این تعبیر که ان مفاد صیغه یکون طلبا حقیقیا ببین دعوا رو میبره سر حقیقی نه سر مفهوم یا مصداق یکون یستق علیه الطلب بالحمل الشای ولا امری انه من قبیل اشتباه المفهوم بالمصداق فالطلب الحقیقی اذا لم یکن قابلا للتقیید حالا باشه سلمنا و آمنا و اتبعنا مبناتم قبول میکنیم که جزئی حقیقی قابلیت تقیید نداره آقا مرتضی میبینید آخون اصلا ناظر به بحث رجوع قید ماده و هیئت نیست اصلا سلمنا لا یختزی لا یختزی که ان لا یکون مفاد الهیده قابلا للتقیید اگر طلب حقیقی هم قابل تقیید نداشته باشه دلیل نمیشه که مفاد هیئت قابل تقیید نباشه چون مفاد هیئت طلب حقیقی نیست طلب
انشائی
البته تو بحث رجوع قید ماده و هیئت گفتیم طلب حقیقی هم اگر موضوع اون باشه قابل تقیید هست اونجا که حرفا رو زدیم اما الان داریم میگه سلمنا که قابلیت تقیید هم نداشته باشه مفاد هیئت غیر اول و انتعارف تسمیت این مفاد هیئت به طلب ایزن و عدم تقییدهی بالانشائی لوضوح ارادت خصوص الانشائی اما وجدانن واضح نیست آخون اومده اینو گفته بعدیان به ایراحتی نتونستن این از آب در بیارن
چی
الان
دونه؟
تبیین جایگاه حقیقت انشاء و وجود انشائی برای اشیاء پیش همه اصولیین واضح نیست. مبهم. اول باید موضعشون رو معلوم کنن. به این شکل معلوم نیست. اختلاف توشه. اختلاف توشه. حالا باید مسلک تعهد و مسلک محقق و خویی و اینها همینجا تولید شده. اختلافاتی که تو بین محقق خویی، محقق نهاوندی، محقق عراقی، محقق نائینی، شهید صد، پنج نفر هم قائل به یه نوع تعهده، یعنی یه نوع تکوینیت دیدن تو قصه که دقیقا نقطه مقابل طلب انشایی آخونده. پنج تا قرائت هم داره. خیلی هاشون هم حواسشون نیست که با بقیه فرق داره حرفشون. اصلا ببینید الان ما دوباره از اینجا اومدیم رفتیم تو بحث، آخوندم بردش تو بحث، خیلی هم وضعی تقریر کردن بحث رو، نه همه به هم ور اومده به قول خود میگه، همه با هم قاطی شدن و انتعا. بله،
انشایی ریشه خلط اینه که مکان
قائل
شدن
برقی؟ نه، او که حالا یکم مسئله مکان داشتن یا نداشتنش بازیرس فلسفیه، تا این قدرش هم نیومدنه لوضوح ارادت خصوصه. حالا و ان طلب الحقیقی لا یکاد ینشا بصیغه، و اینکه طلب حقیقی با صیغه انشاء نمیشه، به خاطر همین قرینه هم دیگه قید انشاء را نیاوردنه. فنقده بذالک، با این بیان ما هم آشکار شد صحت و تقیید مفاد بصیغه به شرط. صیغه میتونه مشروط هم بشه، کما مرها هنا بعض الکلام و قد تقدم فی مسئله اتحاد طلب و الاراده ما یجدی فی المقام، هم تو بحث دوران رجوع قید به ماده یا هیئت گفتیم، هم تو مسئله طلب و اراده. خب تمام شد. حاضر اضافه کنم که بحث اصول عملی است که قبلا با هم بحث کردیم و صلی الله علیه و سلم.
بحث طلب و اراده،
بحث طلب و اراده خواستگاه اصلیش این جنبه اصولیش، نه واقعا نه، یعنی نه با فلسفه مشکل اصول حل میشه، نه با اصول مشکل فلسفه حل میشه. باید طلب و اراده به عنوان یه موضوع بین رشته‌ای درست بررسی بشه. مرحوم آقای طباطبایی با اینکه تو فلسفه نوشته طلب و اراده، آخرش اشاره کرده به مبنای خودش.
حضرت سیادت متفاوته، اینا رعایتش باشه طلب و اراده تو فلسفه با طلب و اصول، اینا باید هر کدومیشو
نه، این که دوتاش عقلیه که لا شک کفی دیگه، خیلی خراب میشه اینطوری. آقایون هم همه عقلی دیدن، اما جوانبی داره که از موضوع فلسفه خارجه، جوانب زبان شناسانه این داره که از موضوع فلسفه خارجه، ولو که بحثای عقلی سر جا خودش محفوظه. یا